دمیدن به ویرانی ما. ما چه بسیار غریبیم و چه بسیار شنید، ما چه بسیار غریبیم و چه بسیار شهید. رونق باغ و بهار است فراوانی ما. این ساحل ام کشتی هیچ رساندیم به این ساحل ام، گو که در خواب ببینن پریشانی ما،
گو که در خواب ببینن پریشانی ما.
رسیدیم به خورشید، رسیدیم به مهر، سرزنده از همه آزاد سلیمانی ما.
ما رسیدیم به خورشید، رسیدیم به مهر،
خب خیلی ممنونم از این سلیقه‌ای که دوستان به خرج دادن. قطعه آقای حسام الدین سراج رو شنیدیم که اتفاقا متناسب و مخصوص به روز ملی فناوری هسته‌ای ساخته شده بود و به قولی میگفته لهر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. یعنی اصلا در ادبیات ما همین آمده که به هر حال ما کشوری هستیم که به لحاظ فناوری و تکنولوژی صاحب سبک بودیم و میتونیم به روزهای اوج خودمون انشالله برسیم و حرفای زیادی برای گفتن خواهیم داشت. من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو میخونم. خواهشم اینه که شنوندگان عزیز تو این بخش شرکت کنن. من به فاصله هر 10 دقیقه یک بار یا حتی شاید کمتر نتایج اعلام نظرهای شما رو هم بهتون خواهم گفت. بنابراین الان که ساعت 13 حدوداً 2 دقیقه هست، من یک بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم، 10 دقیقه دیگه نتیجه اعلام نظرهای شما رو خواهم گفت. سوال پیامکی ما اینه که آیا از آرمان‌خواهی و ظرفیت‌های جنبش دانشجویی برای توسعه کشورمان متناسب با این ظرفیت استفاده شده است یا خیر؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. پاسخ خودتون رو به 30900 سامانه پیامکی تکرار میکنم 30900 ارسال کنید. در ضمن اگر میخواهید که به صورت تلفنی نظر یا دیدگاه خودتون رو به دستاندرکاران این برنامه برسونید و امروز هم حتما از بخشایش استفاده خواهیم کرد، با شماره های تماس 220-5009 و 220-486 که میتونیم با اتون ارتباط هم داشته باشیم. تعداد زیادی پیامک اومده که من حتما نتایج رو هم به شما عزیزان خواهم گفت، اما اجازه بدید که بحثمون رو هم آغاز کنیم با دوستان حاضر در استودیو. آقای دکتر شهاب جنابی بفرمایید که چرا آرمان‌خواهی جنبش دانشجویی حائز اهمیته و چون یک تعارف هم نیست، اصولا جنبش دانشجویی میتونه بالانس کنه خیلی از فعالیت‌های کشور را، چه در حوزه‌های سیاسی چه در حوزه‌های اجتماعی، و مصادیق زیادی هم در موردش وجود داره.
بله خیلی متشکرم. همونجور که اشاره فرمودید در دیدار دیروز مقام معظم رهبری با دانشجویان نکات بسیار مهمی مطرح شد. همیشه دیدارهای دانشجویی حاوی نکات راهبردی و بسیار مهمی بوده و هست. و دیروز هم همینطور محورهای بسیار مهمی مطرح شد که حالا در این بازه زمانی که توفیق داریم در خدمتتون باشیم انشالله به برخیش سعی می‌کنیم بپردازیم. در خصوص موضوع آرمانگرایی که اشاره فرمودید، ببینید ما اگر یک نگاهی بکنیم به اینکه دانشجو اساساً چه نقشی قرار هست داشته باشه، اگر اینجور تصویر بکنیم برای خودمون که دانشجو یک نقش کلیدی در ساختن آینده کشورش بر عهده داره، اون وقت با این سوال مواجه خواهیم شد که این نقشش رو در ساختن آینده کشور چطور قراره ایفا بکنه. خب بله، دانشجو در جایگاه دانشجویی یک وظیفه درس خوندن و کسب علم داره، در جای خودش باید بپردازه، ولی همزمان باید نسبت به آینده کشورش هم حساس باشه، هم برای ساختن اون نقش فعال ایفا بکنه. طبیعتاً اولین چیزی که اینجا مورد نیاز هست اینه که وضع موجودش رو خوب بشناسه، یعنی نقاط قوتش رو خوب بدونه، نقاط ضعفش رو خوب بدونه، که یه بحث مفصلی است و من اجازه میخوام الان وارد این بخش نشیم، که ما خب الحمدلله توفیقات خیلی خوبی داشتیم، نقاط قابل بهبود مهمی هم داریم، اینا رو هر دو رو باید ببینیم، بشناسیم و بعد انشالله برای دستیابی به اون آرمان‌ها تلاش کنیم. اما در قدم بعد مهم اینه که ما بتونیم آرمان‌های مورد نظرمون رو درست پیش روی خودمون تصویر بکنیم. در پاسخ به این سوال شما که چرا این مهمه، ببینید در یکی از این دیدارها فکر کنم سال 90 بود، در همین دیدار دانشجویی این بحث مطرح شد اون سال هم و الان هم دوباره به نوع دیگری مطرح شد که ما آرمانهامون چون فطری هستن اینها ثابتن، یعنی آرمانهای ما تغییر نمیکنه. مشخصه که ما به چه بله حالا عرض خواهم کرد بله. در طول زمان متفاوت بشه و ما به اقتضای در واقع اون شرایط باید پیدا بکنیم که از چه راهی به بهترین شکل میتونیم به اون برسیم. این مصادیق که اشاره فرمودید در دیدار دیروز دو تا آرمان بسیار مهم به عنوان آرمانهایی که برای جمهوری اسلامی ترسیم شده رو مقام معظم رهبری اشاره فرمودند و فرمودند که به نظر من جمهوری اسلامی میتواند آرمانهای خودش رو در ذیل این دو عنوان کلی خلاصه بکنه، که یکیش اداره کشور به شیوه اسلامی بود و یکی دیگه ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور، که خیلی مهمه. اون بخش اول که اداره کشور به شیوه اسلامی هست، خلاصه مطلبش اینه، اگه یه مقدار بخوام اینو باز بکنیم که منظور چیه، در همون دیدار اشاره فرمودن در دیدار دیروز که در واقع اداره اسلامی یک کشور منظور این هست که ما بتونیم در جنبه‌های مختلف مادی و معنوی مسیر پیشرفت بی‌وقفه و بدون عقب‌گرد رو بتونیم با قوت دنبال بکنیم، یعنی این دستیابی به اون پیشرفت همه جانبه در ابعاد مختلف رو، این رو در واقع به نوعی معادل گرفتیم با این اداره کشور به شیوه اسلام، یعنی اگر این کار رو بتونیم بکنیم به این بعد قاعدتا برسیم. و اون بخش دوم که ارائه الگو به دنیا هست، اون هم یه بحث مهمی در پی خودش داره که بتونیم به مردم کشورهای دیگه هم این رو برسونیم که میشود اینجور اداره کرد و اینجور پیش رفت. یه نکته خیلی مهم دیگه که همینجا باید بهش توجه داشته باشیم این هست، ببینید ما دانشجویانمون گاهی اوقات تو همین مسیر آرمان خواهی و همین بحثی که جناب عالی هم به خوبی اشاره فرمودید، گاهی اوقات درگیر یک سری مسائل روزمره میشن که اگرچه اونها هم میتونه مهم باشه، نمیخوایم از اهمیتش بکاهیم، اما در قیاس با این بحثی که الان اینجا خدمت شما عرض کردیم بله. شاید وزنش رو باید توجه جدی بهش داشت و اگر ما بتونیم واقعا تمرکز بکنیم در محافل دانشجوییمون، در فرصت های اینچنینی که در اختیار داریم به این سمت، انشالله میتونه توفیقات بله. خوبی رو برامون
حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم بله. خیلی ممنونم. بنابراین شما آرمان خواهی رو در اینکه نقش ایفا کنن دانشجویان در اداره کشور به شیوه اسلامی و اینکه بتونن دست پیدا کنن به یک الگویی که به
نقش ایفا کنن در خصوص نحوه اداره کشور بتونن فکر بکنن
بله. بله. در مورد چند و چونش باز بله. بتونیم صحبت کنیم. من قبل از اینکه از آقای گلکار سوال بپرسم، اگه اجازه بدن یک بار دیگه سوال پیامکی رو میپرسم. شنوندگان عزیز به ما بگن که آیا در پاسخ به این سوال از سامانه پیامکی 3900 استفاده کنید، آیا از آرمان خواهی و ظرفیت های جنبش دانشجویی برای توسعه کشورمان متناسب با این ظرفیت استفاده شده است؟ یک بله، دو خیر. به سامانه 3900 پاسخ خودتون رو بفرستید. من 5-6 دقیقه دیگه نتیجه بخش اول پاسخهای شما و درصد پاسخاتون رو هم خواهم گفت. از آقای دکتر گلکار میخوام بپرسم که آقای گلکار، شما آرمان خواهی یا به تعبیر آقای جنابی آرمانگرایی جنبش دانشجویی رو ازش چه ارزیابی دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. من ابتدا باید به این دانشجویان عزیزی که دیروز اونجا تشریف داشتن و اونایی که مخاطب هستن در سراسر کشور این نکته رو یادآوری کنم که شکر این جلسات رو به جا بیاورم و شکر این رهنمودها رو و واقعا حضور رهبر معظم انقلاب رو در این جلسات و دغدغه های ایشون رو با توجه به این نکاتی که ایشون یادآوری میکنن پاس بدارم.
بله.
اما بازم لازم میدونم یه اشاره بکنم به تاریخچه جنبش دانشجویی در مملکت خودمون.
اگه خیلی کوتاه آقای دکتر
بله قبل از 13 آبان 43 در همون 13 آبان 43 قبل از انقلاب اسلامی و در زمان طاغوت خب یه دو دانشجو شهید شدن در اعتراض به معاون سفر معاون رئیس جمهور آمریکا
نیکسون.
بله. خب این یک جلوه از اون حضور دانشجوها بود در اون موقع. بخوایم به جلوه های بعد از اونم اشاره کنیم، خب 13 آبان 58 که حقیر هم افتخار حضور در اون جمع داشتن، موقع دانشجو دانشگاه ملی بودم و این حرکت توسط دانشجویان خواسته های مردم نمایندگی و عملی شد. این یکی از اون جلوه هایی که واقعا ماندگاره و متاسفانه الان من وسیله رصد میکنم میبینم به نوعی دارن زیر سوال میبرن. من یه توصیه خاص به دانشجوی عزیزم بله. دارم که اگر یه سکه طلا در دست داشته باشن دنیا بیان بگن که این طلا نیست باور میکنن؟ خب حالا دنیا بیاد با یه ترفندهای خاصی این حرکت ما رو بخواد زیر سوال ببره، ما باید جبهه بگیریم در مقابل این و مطمئن باشیم که این حرکت ما یک حرکت مؤمنانه عالمانه و به موقع بوده، کمان که مورد تایید حضرت امام هم در اون
مورد. آقای دکتر آیا تشکل‌های دانشجویی اون معنایی که مراد شما هست رو الان تحقق بخشیدن یا تو اون مسیر هستن یا نه؟ چون روز رهبر انقلاب هم در این مورد نکات بسیار مهمی رو فرمودن.
خب ما یه لزوم آسیب شناسی رو اینجا حس میکنیم که چون من خودم در جریانش بودم، متاسفانه حرکت دانشجویی ما بعضی وقتا افتاده توی کانال‌های سیاسی بازی به جای اینکه سیاسی بشه،
یعنی جناح‌های سیاسی استفاده ابزاری بعضی می‌کنن ازش.
دقیقاً وارد شدن و از یک نقطه کوری استفاده کردن که توسط چیزای خارجی هدایت می‌شده.
آقای دکتر یه نکته فکر کنم از بیانات رهبری متناسب با همین موضوع داریم، بخشی که می‌شنوید.
توقع بنده از تشکرها خیلی زیاده. این مقداری که شما راجع به توقع از دولت و نمیدونم نظام و شخص حقیر رو اینا اینجا بیان کردید، بدونید چند برابرش من از شما توقع دارم. توقع از تشکرها خیلی زیاده. اولین توقع این که شما باید در محیط دانشجویی اثر بگذارید. این اثر دیده نمیشه، کم دیده میشه. تشکرها باید در درجه اول نگاهشون به داخل دانشگاه باشه. شما بیشتر در درجه اول نگاهتون به بیرون دانشگاهه. داشته باشید، به بیرون دانشگاه نظر داشته باشید، همونطور که گفتم دغدغه‌مند باشید، انتقاد کنید، اشکال داشته باشید، راه حل ارائه بدید. اینا خوبه، اما از این خوبتر، از این لازمتر این است که شما به داخل دانشگاه نگاه داشته باشید، رو دانشگاه کار بکنید. تشکل‌های ما رو دانشگاه کم کار میکنن، انصافا این کمکاری وجود داره. و در دانشگاه چه میگذره، در کلاس‌ها چه میگذره، در پایان نامه ها چه میگذره. یه عده الان در دانشگاه اسلامی ایران، مجموعه دانشگاهی کشور، سعی میکنن که دانشجوی ایرانی تشخص خودش رو در دنباروروی از غرب بدونه. این امروز این سعی داره انجام میگیره، به بنده خبرهایی میرسه، خبرهای معتبر و موثق، سر کلاس، بیرون کلاس تلاش میشه دانشجو در این جهت حرکت بکنه. خب این کی باید در مقابل این بیسته؟ شما باید تو این قضیه فعال بشید، شما باید نگذارید.
خب اون چه که در بیانات رهبر انقلاب کاملا مشهود بود، دغدغه های اینشون بود نسبت به کارآمدی تشکل های دانشجویی که در موردش حتما میخوایم صحبت کنیم. اما من یک بار دیگه سال پیامکی رو میخونم برای شما و بعد در نوبت بعد نتیجه بخش اول رو خواهم گفت. سال پیامکی ما که به سامانه 3900 میتونید پاسخش رو بفرستید اینه: آیا از آرمان، خواهی و ظرفیت‌های جنبش دانشجویی برای توسعه کشورمان متناسب با ظرفیت‌های این حوزه استفاده شده است یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. میتونید پاسخ خودتون رو به 3900 سامانه 3900 ارسال کنید. اما آقای گلکار، شما در مورد تشکل‌ها صحبت کردید، اما چرا تشکل‌های دانشجویی متناسب با ظرفیت‌هایی که دارن کارآمدی لازم رو نداشتن؟ اگر خیلی کوتاه هم پاسخ بدید من بتونم موضوعات بیشتری رو با شما به بحث بذارم.
ببینید، چرایی این اتفاقی که افتاده دو تا شاخصه مهم داره. یک، متأسفانه بعضی از اساتید یه الغاءاتی به دانشجو داشتن که نمیگذاشتن این روحیه انقلابی در اینا شکل بگیره. دوم، بعضا تمهیدات اندیشیده نشده بود و گروه های سیاسی بیرون از دانشگاه خیلی راحت تونستن سوار شن روی این موج آرمانخواهی دانشجویان. دانشجویان ما هم خب حالا به هر دلیل اون واکسیناسیون لازم شاید از قبل نشده بودن، میافتادن توی این دام ها و اونها خیلی سریع میامدن از این قفلت یا بگیم از این کمبود استفاده میکردن، اینا رو میکشوندن توی این وادی که متاسفانه آلت دست قرار میگرفتن. من خیلی متاسفم که اینو عرض میکنم این مطلب رو، ولی خب چون خودم در جریانش بودم و تقریبا یه مبارزی هم با اینها داشتم اینو عرض میکنم. یه بار دیگه اون قسمت دوم میتونه بگید. من
سوالم اینه که در واقع چگونه تشکل‌ها میتونن از ظرفیت اصلی خودشون استفاده کنن؟ چرا نشده تا الان؟
نظر آقای جنابی من عرض کنم. ببینید، ما برای رسیدن به این صیانت باید از حوزه علمیه، از آموزه های دینی ابتداءً به شکل همون یوزکی هم استفاده کنیم، یه قدرتمندی آسیب ناپذیری رو در قشر دانشجو به وجود بیاریم و این کار باید توی سال آخر دانش آموزی انجام بشه، مقدمتاً یه چیزی هم در اول دانشجویی.
خیلی ممنونم آقای گلکار. آقای دکتر جنابی، ببینید بعضی وقتا یک دوگانه مطرح میشه تحت عنوان آرمانگرایی واقع بینی یا آرمانگرایی محافظه‌کاری. این دوتا رو بعضن روبروی هم قرار میگن. مثلا میگن دانشجو لازم نیست آرمانگرا باشه، باید مثلا واقع بین باشه، در حالی که اصولا اون ظرفیت‌های فکری و ذهنی قشر جوان همون رؤیاگونه عمل کردن، آرمانگرا بودن، پیشرفت‌ها رو در افق‌های بیشتری دیدن. چرا این ظرفیت استفاده نشده؟ آیا احزاب و تشکل‌های سیاسی کوتاهی کردن؟ آیا رسانه‌ها کوتاهی کردن؟ یا خود این انفعال در خود بدنه دانشجویی وجود داره؟
ببینید، من تصورم اینه که ما قبل از اینکه بخوایم به بخش‌های دیگه بپردازیم و دنبال مقصر در جاهای دیگه باشیم، هر وهله اول خوبه که خودمون رو مورد خطاب قرار بدیم. خودمون منظورم مجموعه بدنه دانشجویی هست.
یعنی خود شما هم تجربه رو دارید دیگه،
حالا هم اون زمان هم کلا خانواده دانشگاه، یعنی حالا دانشجوها در جای خود، اساتیدشون و عزیزانی که در این مسیر دارن نقش آفرینی میکنن. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه، من فکر میکنم بعضی از دانشجویان عزیز و بعضی از دانشگاهیان عزیز به گونه‌ای درگیر مسائل جاری شدن که شاید یه مقدار ذهنشون فاصله گرفته باشه با اون نقش اصلی که میتونن ایفا بکنن و باید ایفا بکنن. این خیلی مسئله مهمیه. اگر من تصورم این باشه که من در کشورم قرار هست که یه گوشه‌ای باشم، یه عده دیگه بیان این کشور رو برای من بسازن و به یه وضع مطلوبی برسونن، منم فقط بهره بردار باشم، یه جور رفتار میکنم. اگه نگاه من این باشه که نه، من خودم جزو کسایی هم که باید بسازم این رو، به گونه دیگه ای رفتار میکنم. لذا به نظر میرسه هم دانشجویان هم به تبع اون روحیه جوانی و همه اون هیجانات و اون ویژگی های مثبتی که در قشر جوان هست و هم به تبع اون قدرت تفکری که میتونن داشته باشن، این آرمانگرایی رو حتما باید داشته باشن. آرمانگرایی هم جناب علی به خوبی اشاره فرمودید، منظور خیال پردازی و مثلا رویا پردازی به معنای منفیش نیست. معناش اینه آقا یه آرمانی رو ما پیش روی خودمون تصویر میکنیم، میگه من میخوام به این نقطه برسم، و برای رسیدن به این نقطه هم من تلاش میخوام بکنم و هم دیگران رو میخوام به این سمت و سو سوق بدم. این نکته مهمیه. اون سوالی که شما فرمودید تو این بیانیه گام دوم خیلی جالبه، یه بخشی اشاره شده که ما اونجا تحت عنوان شعارهای جهانی انقلاب مطرح شده و اونجا مصادیقی اومده، مثلا آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، اینا چیزایی که همه همینا رو میخوان. یعنی کسی نمیتونه بگه من مثلا عقلانیت نمیخوام، حالا رو مصداقش ممکنه ترجمه متفاوت داشته باشه ولی اصلش میگه اینو میخوام. اگر ناراحتی هست از اینه که چرا من اینو خوب نتونستم احیانا محقق بکنم یا دیگران. بنابراین موضوع بسیار
خیلی ممنونم از شما. خب ما اگه در واقع دوستان موافق باشن، من وارد، چون قول داده بودم که به فاصله هر 10 دقیقه نتیجه پیامک ها رو هم بگم، اون چه که من در سامانه پیش رو و دستبندی انجام شده میبینم، بیشتر گزینه ها گزینه 2 هست. یعنی در پاسخ به این سوال که آیا از آرمان خواهی و ظرفیت های جنبش دانشجویی برای توسعه کشورمان متناسب با این ظرفیت استفاده شده است یا خیر، بر اساس اون چه که عزیزان شنونده به ما پاسخ دادن، بیشتر گزینه‌ها گزینه 2 هست، یعنی از ظرفیت‌های این حوزه متناسب با این ظرفیت استفاده نشده. اما برخی از پیامک‌ها رو می‌خونم، پیام‌های تلفنی رو هم با هم می‌شنویم. من اجازه بدید پیامک‌ها رو می‌خونم و پیام‌های تلفنی. شماره 900 و شماره، بله اجازه بدید من، آقای قدرت زارع‌پور از شیراز گفتن با سلام، به نظر من گزینه 2 درست است. خانم شجاع‌زاده از دسفول، البته ایشون گزینه 1 رو انتخاب کردن، ازشون ممنونم.
سلام علیکم. در رابطه با آرمان‌خواهی دانشجویان نظر خواستم. اگر واقعا از دانشجوهای ایران که مغز متفکر دنیا هستن استفاده بشه و در کارها از اونها رو شریک کنیم، اجازه بدیم شریک، این موقعیت مملکت ما به بهترین مملکت دنیا مبدل میشه. سعی کنید همونطور که رهبر معظم انقلاب نظرشان بر این بود که این بزرگوارا رو به کار بگیرید، استفاده کنید از ایشان. اصلا نظر من نوعی یک عنوان یک آدم کوچک در این مملکت از دانشجوها استفاده بیشتر بشه. حسین زاده از تهران.
سلام، وقتتون بخیر. میخواستم در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنم. ظرفیت های دانشجوی کشورمون انقدر زیاد هست که هنوز به اون حد نرسیده فعالیت های آماده‌سازی دانشجو، و خیلی جای فعالیت و کار داره که آقا هم دیروز تو فرمایشاتشون مطرح کردن. انشاءالله که امسال سال فعالیت بیشتر دانشجو در مسیر آماده‌سازی باشه. موفق باشین، خدا نگهدار.
از آرمان خواهی و ظرفیت های جنبش دانشجویی متاسفانه به درستی استفاده نشده. راهکارش اینه که جنبش دانشجویی در مسیر عدالت خواهی، استکبار ستیزی و ظلم ستیزی از مسیر و بستر علم و عمل صالح عمل کنه و ما دانشجویان رو مدیریت کنیم به این سمت برن که عدالت خواه و استکبار ستیز و ظلم ستیز باشن. در این حال دائم در فکر بالا بردن علم و ادب و ایمان و عمل صالح باشن. موفق باشید.
خب خیلی ممنونم. پیام تلفنیمون خیلی زیاده، پیامکامون هم زیاده ولی وقتمون کمه. 913-9841 از یزد، آقای یا خانم باقری گفتن گزینه خیر، یعنی منظورشون همون گزینه 2 درسته. آقای داوود سعادت هم از بروجرد به ما پیام دادن، گفتن با سلام، گزینه 2. بیشتر گزینه ها گزینه 2 بوده. کاش زمان داشتیم من تعداد بیشتری از پیامک ها رو برای شما میخوندم. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو میگم، در پایان برنامه هم دوباره نتیجه این ارزشیابی رو به شما خواهم گفت. سوال ما اینه، آیا از آرمان خواهی و ظرفیت های جنبش دانشجویی برای توسعه کشورمان متناسب با این ظرفیت استفاده شده است؟ 1 بله، 2 خیر. پاسختون رو به 3900، تکرار میکنم 3900، برای ما ارسال کنید. بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. خیلی خوب، خیلی ممنونم. ارتباط با شنوندگان عزیز یکی از محورهای اصلی برنامه است. باور کنید وقتی ما این پیام‌ها رو می‌بینیم، وقتی این نگاه دقیق رو می‌بینیم، حتما اون مراکزی که تصمیم گیرن و تصمیم سازن توجه خواهند کرد چرا از ظرفیت‌های جنبش دانشجویی استفاده نمیشه. جنبشی که حتما میتونه در موقعی که یک کشور به لحاظ سیاسی نیاز به افزایش سرمایه اجتماعی داره، آقای دکتر جنابی، بیاد و کمک کنه. من فکر میکنم بدنه اجتماعی ما الان به شدت نیازمنده که جنبش دانشجویی بیاد و نقش خودش رو ایفا کنه در مقوله های مبارزه با فساد، ناکارآمدی اداری و اون چه که در موردش وجود داره، مسائل بین المللی و غیره.
ببینید نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. ما یه بحثی داریم این که انتظار داشته باشیم از دانشجویان و مجموعه تشکل‌های دانشجویی و به قول فرمایش شما جنبش دانشجویی که اینها یک موضوعاتی رو مطالبه بکنن از جاهای دیگر، از دستگاه‌های دیگر، همین موضوعات مهمی که اشاره فرمودید و در مسیر اون آرمانگرایی هم باشه. این یه بحثه که بحث مهمی هم هست، اما دو تا ملاحظه داره. یه ملاحظه‌اش که در فرمایشات دیروز رهبر عزیزمون هم بود این بود که ایشون فرمودن که شما به بیرون بخواید بپردازید خوبم هست، ولی یکی از انتظارات جدی از شما اینه که به داخل خود دانشگاهتون هم بپردازید. یعنی این یه بحثه که من به نظرم میاد که اگر ما بخوایم به صورت کاربردی در این دقایق باقی مانده ببینید ما خیلی روشنه الان در داخل دانشگاه ما این بسترهایی که داریم، کلاس درس، فرصت پایان نامه، نمیدونم فعالیت‌های فوق برنامه، موضوعات، بله اینا همه چیزایی است که خیلی قابل بهبود میتونه باشه. کار خوبی شده ها، ولی خیلی اتفاقات دیگری میتونه بیفته. اگر تشکل‌های ما بیان یه مقدار متمرکز رو مجموعه‌های داخلی خودشون هم بشن و سعی بکنن در واقع تغییر رو به بهبود و در واقع تغییر مثبت رو از خودشون و مجموعه خودشون هم آغاز بکنن، این خیلی کمک میکنه. یه مسئله دومی هم اینه که ما نباید فقط مطالبه گر از دیگران باشیم. این دستور کاری که دیروز رهبر عزیزمون مطرح فرمودن خیلی مسئله مهم بود. ایشون بله. چند موضوع مشخص مطرح کردن، مطالبه کردن که برید
نکات رهبری چه کسانی بودن
در وهله اول. بله در وهله اول خود دانشجویان و تشکل‌ها به اختزا متفاوت بود دیگه. یه جای اشاره فرمودن که اساتید و دانشجویان و در واقع فعالان این بخش، خیلی از بخشایی که صحبت کردن و مخاطبشون رو مشخصا دانشجو و تشکل‌های دانشجویی فرمودن، بله. متفاوت بود، ولی کاملا روشنشون فرمودن. یعنی خیلی جالبه، مثلا صراحتا فرمودن که من از شما این توقع رو دارم که برید این سرفصل‌های مرتبط با نحوه اداره کردن کشور به نحو مطلوب رو در بیارید، بله. نظریه‌های لازم برای هر بخش رو تولید بکنید، حالا تو احصا و تولید بشود، در واقع برنامه لازم برای تحقق اون احصا بشه تا بشه اون نقش رو ایفا کرد. بنابراین نقش دانشجو آقای دکتر فقط این نیست که از دیگران بخواهد، نقشش اینه که خودش هم فکر بکند و در ساختن اون آینده ممنون. نقش محتوا یا فکری هم ایفا
کنه. آقای گلکار شما نظرتون چیه؟ جمع‌بندی هم بکنید. فکر کنم زمانمون به جمع‌بندی شما رسید.
من به دو نکته میخوام اشاره کنم. یکی این که در ارتباط با همین نگاه سرافرازانه حضرت آغاز و که لزوم شناخت واقعی رو الزامی میکنه، از اوضاع زمان طاغوت دانشجو ما باید شناخت داشته باشه، شناخت دشمن خارجی در ابعاد گوناگون نظامی، اقتصادی، فرهنگی رو داشته باشه، مطالعه تاریخ گذشته هم مد نظر قرار بده، جلسات متعدد رو از سابقون دانشجویی بذاره و آگاه بشه از این، دو رصد کنه همیشه عملکرد خودش رو، هم آسیب شناسی میکنه هم میتونه برای آینده خودش راهبردهایی رو تعریف کنه و دوچار دور و تسلسل هایی که قبلا ما شدیم انشاءالله اونها
آمادگی کامل تر. خیلی ممنونم آقای گلکار، از آقای دکتر جنابی هم متشکرم، از آقای دکتر پژمان شیرمردی معاون سازمان انرژی اتمی تشکر میکنم. من اگه اجازه بدن خانم تهیه کننده یه بار دیگه جمع‌بندی پیامک ها رو هم میگم. در مجموع پیامک هایی که به دست ما رسید بیشترین گزینه گزینه دو هست، معنیش اینه که از ظرفیت های دانشجویی متناسب با این ظرفیت برای توسعه کشور استفاده نشده. چراییشو تو این برنامه بهش رسیدیم، اما اینکه چه باید کرد نکته یه که قطعا وزارت علوم و نهادهای سیاسی و احزاب و تشکل‌ها باید به اون پاسخ بدن. دغدغه‌های مقام معظم رهبری هم دقیقاً تو همین مسیره. ما یادمون باشه اگه می‌خوایم توسعه پیدا بکنیم، اگه می‌خوایم یه حرفی بزنیم که خیلی‌ها قبولش بکنن، این باید از نهادهایی مثل جنبش دانشجویی بیرون بیاد. قطعا جنبش دانشجویی امروز میتونه به کمک ما بیاد. برنامه بحث روز به همین دلیل اولین برنامه‌ش رو به این موضوع اختصاص داد. ما تا پایان سال حتما با دانشجویان کارهای زیادی خواهیم داشت. از جناب آقای کریمی صدابردار محترم، سرکار خانم حسینی شریعتی امور هماهنگی و در واقع آقای مجیدی هم که ارتباطات رو به عهده داشتن تشکر میکنم. از سرکار خانم فاطمه ربانی تهیه کننده محترم هم ممنونم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از آقای دکتر جنابی و آقای گلکار هم بی نهایت ممنونم که در محل استودیو حضور داشتن. اگه اجازه بدید یه بار دیگه سوال پیامکی رو میگم تا ساعت 3 زمان ظاهرا نداریم. آقای جنبش دانشجویی رو استفاده کردیم یا نه؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر به 30900 ساعت 13:29 دقیقه است. خدا حافظ.